وقل رب زدنی علما.
صفحه 195. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قطعا اونها دنبال فتنه بودن از قبل و برای تو کارها رو وارونه جلوه می دادن، کارها رو به هم می ریختن تا زمانی که حق اومد و امر الله ظاهر شد، پیروز شد، در حالی که اونها خوششون نمی اومد. خب می فرماید در روی قبل خوندیم که اونها اگرم با شما همراهی بکنن در میدان جنگ، شما رو به هم می ریزن، برای شما دردسر درست می کنن. یعنی بشناسید، بفهمید که اینها کارشون و هدفشون اینه، اینا دلشون برای شما نسوخته. و پرونده‌شون هم نگاه بکنید، این آیه در مورد پرونده قبلیشون میگه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، قبلا بررسی بکنید، قبلا هم اونها دنبال فتنه بودن، گرفتاری و دردسری شما رو میخواستن و برای تو کارها رو وارونه میکردن. قلبوا لك الامور، کارها رو وارونه جلوه میدادن و میخواستن که اولویت های تو رو به هم بریزن. و قلبوا لك الامور، دغدغه‌هات رو، اولویت‌ها رو به هم بریزن و کارها رو دستت خارج بکنن. این میشه و قلبوا لك الامور، سابقه شون اینه، فقط دردسر ایجاد کردن. این کار رو ادامه دادن حتی جا الحق، تا وقتی که حق اومد. حالا در یک پروژه‌ای که اونها دنبال بودن برای تخریب، ادامه میدادن تا اینکه حق میومد و حالا دیگه تموم میشد اون پروژه و دنبال یک پروژه دیگه ای بودن. و تا زمانی که امر خدا ظاهر میشد، پیروز میشد، اونها دیگه دستشون خالی میمون از اون کار، دیگه اون کار ازش مایوس میشدن. حالا دیگه افتضاح شده، گندش در اومده که اون کارهاشون و نقشه هاشون. بعد از اون دیگه دنبال مسئله دیگه میرفتن و وقتی که مسئله واضح میشد، دستشون رو میشد، خوششون نمیومد، یعنی بعدشون میومد، یعنی اونها اینو دوست نداشتن و هم کارهون، علی رغم میل درونیشون دستشون رو میشد. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. و از اونها کسانی هستن که میگن تو به من اجازه بده و من رو به فتنه نینداز. بدونید که اونها در فتنه ساقط شدن، سقوط کردن و بدون شک که جهنم در حقیقت کافران رو احاطه کرده. این آیا در مورد خصوصیات افرادی داره بیان میکنه که با جامعه اسلامی همدل نیستن. حالا در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان نسل اول و تا امروز و تا روز قیامت این ماجرا وجود داره، یعنی افرادی که در پی تأسیس و توسعه احکام خدا هستند، احکام دین اسلام هستند، در میان اونها افرادی مخرب پیدا میشن، بد دل، بدخواه، بد نیت، بد تینت، اینا پیدا میشن و اونها یک سری کارهایی انجام میدن، کارها رو به هم میریزن. و داره از خصوصیاتشون بیان میکنه، چون اینها میتونن به نحو به سمت منفی میتونن که مؤثر باشن و تخریب ایجاد بکنن. و مهمه، زندگی مگه چیه؟ زندگی همین صحبت هاست، همین عمل هاست، همین نیت هاست. آدم همین کاری که انجام میده در حقیقت داره روزش رو شب میکنه، شبش رو روز میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره زندگی میکنه. و به همین خاطر مفصل و مرتب داره کارهاشون و حرفاشون رو بیان میکنه و از اون ورم شخص خودش رو باید بسنجه که آیا من اینجوری هستم یا خیر. حالا یکی یکی داریم میخونیم که یاد بگیریم، هم برای شناخت اونها، هم برای شناخت خودمون. میفرماید که از اونها کسانی هستن که میگن به من اجازه بده، من رو در فتنه نینداز. یعنی در یک کار سخت، در یک کار به مثل جنگ و جهاد یا کارهای طاقت فرسایی دیگر، به من اجازه بده نیام، شرکت نکنم، من نمیتونم شرکت بکنم، من خوشم نمیاد و وادارم نکن. چون اگر من وادار بشم بیام، من دست به کارهای دیگه میزنم. با تمام پررویی داره بیان میکنه وجود خودش رو، یعنی خودت به زبان خوش دست از سر من وردار، بذار من آزاد باشم، من جدای از شما کار کنم و من رو به فتنه نینداز که مجبور باشم با شما همکاری بکنم. میفرماید که همه تون بفهمید الا فلفتنت سقطو، اینها تو اصلا تو فتنه غرقن، سقوط کردن تو فتنه ها. و جهنم هم کافرها رو احاطه کرده، این آدم هایی کافردل هر کاری بکنن انگار درون یک جهنم دارن زندگی میکنن و کاملا جهنم اونها رو احاطه کرده با این کارهایی که انجام میدن. ان تصبک حسنتون تسؤهم و ان تصبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو و هم فرحون. اگر به تو خوبی برسد اونها ناراحت میشن و اگر به تو مصیبتی برسد میگن خوب شد که ما کارمون رو پیشبینی کردیم، احتیاط خودمون رو گرفتیم از قبل، و پشت میکنن میرن در حالی که شاد و شنگولن. این بازی که از رفتارهاشون اون جامعه، اون کسایی که کارهای فرهنگی دینی انجام میدن، حالا پیغمبر و نسلهای بعدی، میگه اگر اون جمع به یک خوبی برسن، یک پیروزی، یک دستاورد خوب، اونها ناراحت میشن، و اگر اونها به گرفتاری افتادن میگن خوب شد که ما باشون همکاری نکردیم، اخذنا امرنا من قبل، احتیاط خودمون رو از قبل گرفتیم، مواظب خودمون بودیم که به این سرنوشت دوچار نشیم، خوب شد که ما از اونها خودمون رو جدا کردیم. بعد میرن با کمالی بیتوجهی، انگار اصلا تافته جدا بافته هستن، اصلا انگار که جزو این جامعه و جزو مسلمان ها انگار نیستن، با کمال خوشحالی پشت میکنن و میرن. خب این باز یکی از کارهاشون. حالا ما هم ببینیم یه وقتی اگر یک کار فرهنگی، دینی، ایمانی اگر داره رونق میگیره، افرادی دارن تلاش میکنن، ما آیا خوشحال میشیم یا حالمون بد میشه؟ اگر ما خودمون رو رقیب تصور کردیم و نخواستیم اونها پیروز بشن و با موفقیت اونها ما ناراحت شدیم، خب ما به خودمون شک کنیم. این آیه داره معیار رو دست آدم ها میده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بگو هرگز به ما نمیرسد الا چیزی که الله به نفع ما نوشته، اون مولای ماست، دوست و یاور ماست و بر الله باید مؤمنان توکل کنند. حالا اینجوری بهشون جواب بده، البته نه محض فقط جواب به اونها، یعنی تو اینجوری بفهم و فکر بکن که ما هرچی که به ما میرسه همه خدا برای ما نوشته و همشون به نفع ماست، زیرا که خدا مولای ماست. کسی که مولای کسی از دوست و یار و یاورشه که بدیشو نمیخواد، خدا که بدی بندشو نمیخواد، پس هر آنچه که خدا برای ما نوشته به نفعمونه، زیرا که الله مولای ماست و بر الله باید مؤمنان توکل بکنن در سختی های زندگی، مشکلات، از دست دادنی ها و کارهای سخت. مؤمنان باید دل به خدا بدن و بر الله توکل بکنن، یعنی فکر شما و موضع شما اینجوری باشه، با اونها هم اینجوری پاسخ بدید. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. بگو آیا به نسبت ما انتظار میکشید الا یکی از دو خوبی، و ما به نسبت شما انتظار میکشیم که الله شما رو عذابی دهد از جانب خودش یا با دستان ما، پس شما منتظر باشید که ما هم با شما منتظریم. باز پاسخ دیگه و یک اندیشه دیگه، میگه تو بگو، اعلام بکن، یعنی تفکر درست، نگاه درست اینه که شما حالا اگر بدی ما میخواید و از دور دارید تماشا میکنید که اگر ما به دردسر افتادیم قهقه به ما بخندید. اگه به یک موفقیت رسیدیم خب برامون نقشه بکشید و ناراحت بشید و بخواید که ما رو از اونها محروم بکنید. تو بهشون بگو شما منتظر چی هستید اینجور ما رو دارید رصد میکنید؟ منتظرید که چی؟ که یکی از دو خوبی به ما برسه، احد الحسنیین، حسنیین بهترین چیز، یکی از دو بهترین، احد الحسنیین یعنی یکی از دو بهترین. اگر به دردسر افتادیم، شکست خوردیم، اصلا کشته شدیم، خب خدا به ما پاداش میده، بهشت میده، این میشه یکی از اون دو خوبی. مگه بخشش خدا، مگه بهشت خدا بده؟ این اگر حتی کشته بشیم، حتی تو دردسر بیفتیم، گناهان ما بخشیده میشه. اگر هم پیروز شدیم، خب پیروز شدیم دیگه، توسعه پیدا کرده و به موفقیت رسیدیم، خب که چی؟ شما منتظرید که یکی از این دوتا خوبی به ما برسه؟ اصلا ما چیزی به نام بدی نیست در زندگی که به ما برسه، همه چیز به نفعمونه، چون که خداست دیگه، مولای ماست و هر اون چه برای ما رقم بزنه عاقبت اون برای ما شیرین میشه، هرچند که به ظاهر تلخ باشه. این شما به نسبت ما، اما حالا ما به نسبت شما، حالا با شما کار داریم و نحن نتربص بكم، ولی ما به نسبت شما، شما که مولای شما خدا نیست، یعنی نپذیرفتید که خدا مولایتون باشه و خدا دوستدارتون باشه، این رابطه رو به هم ریختید. حالا شما اگر به دردسر بیفتید دیگه این حقتونه، ما انتظار میکشیم، یعنی ما انتظار ما اینه که خدا شما رو به مصیبتی دچار بکنه، حالا از یک عذابی که از جانب خودش بیاد بر سر شما، آرامش از زندگیتون بره، دستتون رو بشه، به گرفتاری بیفتید، یا که به دستان ما شما گرفتار بشید. حالا بفرمایید اشکال نداره، شما بدخواه ما هستید، منتظر باشید، ما هم منتظریم ببینیم آخر سر به ضرر کی تموم میشه. فتربصوا انا معکم متربصون. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. بگو انفاق بکنید چه از دل و با طیب خاطر یا با اکراه اجبار، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد، بیشک که شما قوم فاسقی بودید. خب اونا در ظاهر که نمیخوان نشون بدن تافته جدا بافته هستن، نمیخوان نشون بدن که اونها با مردم و با جامعه مشکل دارن. چرا؟ تا همرنگ جامعه بشن. چرا؟ چون وقتی همرنگ بقیه مردم شدن بیشتر میتونن اون نقشه هاشون رو انجام بدن، یعنی پشت یک نقابی که خودش رو نمایان نکنه میتونه بیشتر ضربه بزنه و نقشه هاش رو اجرا بکنه. و یکی از کارهاشون انفاق بوده، کمک میکردن، حتی در ملأ عام دید انظار دیگران کمک مالی میکردن. میگه شما کمک هم بکنید، انفاق هم بکنید، چه با دل راضی، این میشه توعن، او کرهن یا با دل ناراضی، از روی اجبار که حالا باید یک شخصیتی کسب بکنید، یک موقعیتی به دست بیارید، حالا باید این پول کلانی خرج بکنید، ولی ته دلتون ناراحته، این میشه کرهن. در هر دو صورت لیتقبل منکم، از شما پذیرفته نمیشه. دلیلش چون شما قوم فاسقی بودید، شما متمردید، شما عصیانگرید، فرمانبر نیستید. این کارهای خوب مال آدمای فرمانبره که صادقانه انجام میدن، شما که دارید با سیاسی کاری، سیاسی بازی این کارها رو انجام میدید، پس از شما پذیرفته نمیشه. حالا پیش خدا پذیرفته نمیشه، یا حتی امکان داره در جامعه هم دست شما گرفته نمیشه این پولها. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و مانعشون نشد که از اونها نفقاتشون پذیرفته بشه مگر این که اونها به الله و به رسولش کفر ورزیدن، به سمت نماز نمیان الا در حالت کسالت، و انفاق هم نمی کنن الا که اونها کراهت دارن، به حالت کراهت. خب آدم یه کار خوبی انجام بده، یه فضیلتی و پذیرفته ازش نشه، خیلی سنگینه. حالا در جامعه از دستش گرفته نشه خیلی سنگینه، پیش خدا پذیرفته نشه هم خیلی سنگینه. حالا داره دلیل رو بیان میکنه که چرا اینجوری، مسئله عادی نیست، مسئله غیر عادیه. آیه قبل بیان فرمود چون اونها قرار نیست که فرمان بر باشن، اونها اسیانگرن، فاسقن. این یکی در روی قبل بیان شد دلیلش، و چند تا دلیل دیگه در این آیه بیان میشه که باورمون بشه که وقتی از اونها پذیرفته نمیشه این ستم به اونها نیست، این عین عدالته. میفرماید که دلیلی که از اونها پذیرفته نمیشه نیست الا که اینها به نسبت خدا و رسولش کافرن، اصلا باور ندارن، اصلا اینا با خدا مشکل دارن، با پیغمبرش مشکل دارن، قلبن بدخواه خدا و پیغمبرن. دلیلش اینه، خدا داره گزارش میده که آگاه از ته دلشون. خب این کار خداست، ما از دل کسی با خبر نیستیم که به این شکل گزارش بدیم، اینجا داره خدا صحبت میکنه. بعد میفرماید نشانه بعدی که وقتی میان به سمت نماز با حالت کسالت میان، یعنی اصلا نماز رو باور ندارن، چون هدفی ندارن از نماز خوندن که چی بشه، براشون نماز معنا نداره، چون نماز که بی پیشگاه خداست. وقتی که خدا رو قبول ندارن گفتگوی با خدا یعنی چی، و هر وقت میان نماز میخونن با حالت خستگی، کسالت، درموندگی، بیچارگی نماز میخونن، با این وضعیت روحی آشفته نماز میخونن. خب چرا نماز میخونن حالا که اینجوریه؟ میخونن چون که در جامعه تا شناخته نشن، همرنگ بقیه مردم بشن، تا همون که عرض کردم پشت اون نقاب بتونن بیشتر نقشه هاشون رو پیاده بکنن. و چون در ظاهر فقط میخوان نماز بخونن، درونشون کسله از نماز، دوست نداره نماز رو. و وقتی هم که انفاق میکنن نشانه بعدی با دل اکراه انفاق میکنن، چون پیش خدا که هیچ هدفی ندارن این انفاق چیزی براشون بشه، برای یه ارزشی هم که انفاق نمیکنن زندگیشون ارزشمند بشه، فقط برای ضدیت، برای مبارزه است، برای این کارها نقشه‌های خودشونه، اهداف خودشونه، و همین خاطر اون پول هنگفتی که دستشون در میره زورشون میاد. این داره بیان میکنه که انفاقشون هم با حالت کره، ناخوشایند اون خرجهایی که میکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.